بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این قاعده لا ضرر ولا ضرار است که درباره آن بحث های گوناگونی شده و مرحوم آخوند هم در ادامه بحث براءت و اینکه آیا از شرایط اجراء براءت این است که ضرر برای کسی نباشد یا خیر، این قاعده لا ضرر رو بیان کردند. حالا در رابطه با فقه این حدیث دارن مطالبی رو بیان می‌فرمایند. خلاصه کلامشون شد که این قاعده بیان میکنه که اگر بخواهیم ما احکام اولیه بعضی از اشیا رو به حال دنبال بکنیم، دنبال آن ضرر باشه، این ضرر میاد اون احکام اولی رو بر میداره، نه اون ضررهایی که در خود احکام اولی مورد توجه قرار گرفته، حالا چه به صورت علت تامه باشد یا به صورت شرط باشد، اونها رو بر نمی داره. بعد فرمودن که اگر حکم اولی به گونه ای باشد که ما یک دلیلی بر خلاف آن به سبب عنوان ثانوی داشته باشیم، باید از اون حکم اولی به سبب اون عنوان خلاصه رفعیت بکنیم، چون اجتماع این دو قرینه است بر این که این حکم اولی به مجرد مقتضی است، که مثل ادله استعمال مباحات و این که این عارض یک مانع فعلی از تنجز تکلیف میشه و دلیل لا ضرر بر آن مقدم میشه، اما نه به عنوان حکومت، که مرحوم شیخ اینجا قائل به حکومت ادله ثانوی بر ادله اولی شدن، که می‌فرمایند در لسان دلیل نظارتی نیست بر ادله اولی، بلکه در مقام تعارض، در مقام فعلیت ما این تعارض رو ملاحظه می‌کنیم. حکومت اونجاییست که دلیل حاکم ناظر به دلیل محکوم باشه، اینجا نظارتی به هر حال در ظاهر این ادله ما نمی‌بینیم. خب بعد ادامه میدن که ما از اینجا استفاده می‌کنیم، اگر دو تا دلیل عارض با هم دیگه در یک جا به هر حال وارد شدند، ادله نکنید، اینجا بحث لفظیه دیگه، که ما در هر حال ادله‌ای که هر حال داریم که خود ادله اون در دلیل حاکم نظر به دلیل محکوم شده است، اینجا خب لسان دلیل فرق میکنه با اونجایی که در خود دلیل این معنا نیامده، اما وقتی تحلیلش میکنیم معناش اینه. به هر حال این اقسام ارائه به هر حال مطالب است، از جهت محتوا فرقی نمیکنه، اما از جهت ظاهری این معنا رو الان تقسیم بندی رو دارن. بله، به هر حال ما وقتی تحلیل میکنیم لا ضرر را، این دور حکم میکنیم که حتما یه حکم دیگری هست، اما ظاهرش چنین چیزی بنابر فرمایش مرحوم آخوند نیست. خب حالا میفهمید که اگر در جایی دو تا دلیل ثانوی، احکام ثانوی با هم دیگه تعارض کردن، میفهمید که اینجا هم ما معامله متعارضین میکنیم. اگر نگیم از باب تزاحم مقتضیینه، ولا اگر بگیم از باب تزاحم مقتضیینه، اونجایی که مقتضیش اقواس اون رو مقدم میکنیم، اگر چه دیگری ارجح باشه از جهت دلیلیت، یعنی سندش معتبرتره و اینها، اما از جهت دلالت چون یکی بر حال دلالتش اقواس، اون رو بر حال ترجیح میدیم. اونجایی که بین مثلا نفی عسر و نفی ضرر باشه، خب میفهمن که بعیدم نیست در اونجایی که دو تا دلیل عارض با هم دیگه توارد میکنن در یک جا، همان برحال از باب تزاحم مقتضیین باشه نه از باب تعارض، چون به هر حال تعارض اونجاییست که در یکی برحال مقتضی هست. خب میخوان که این کلام تا اینجا بود که بگیم ضرر با یک عنوان اولی تعارض میکنه یا عنوان ثانوی دیگر مثل حرج، ضرر با حرج تعارض بکنه. اما اگر ضرر با ضرر دیگری خلاصه تعارض بکنه، مثل اینکه به هر حال شخص مجبور میشه بین قتل زید یا دیناری از او بگیره، یا تعارض در اینجا پیدا میشه بین قتل زید یا ضرب عمرو، خب اینجا قطعا باید اقل و ضررین رو اتخاذ بکنه و ترجیح بده، و الا اگر بین این دو اقل و ضررین نبود، اونجا دیگه یکی رو بر دیگری، یکی رو اختیار میکنه، اینجا از باب تخییر میشه، مثل اینکه مجبور میشه بین اینکه یکی از دو دست زید رو قطع کنه یا یک دست زید رو. اینجا خب یکی رو انتخاب میکنه. اینا از به هر حال فقه الحدیثی که این لا ضرر باید دید که مفادش تا چه حدی به هر حال احکام اولیه رو برمی‌داره. نکنید در جعل احکام به موضوعات خاص توجه نشده، چون دارید در موضوع خاص جمع این دوتا رو دارید مثال میزنید و نقض میارید. ما در تزاحم باید ببینیم که در مقام جعل این دوتا با هم دیگه تنافی دارن یا نه. در تعارض اونجاییست که داره پیاده میشه، در مقامی که میخواد پیاده بشه ببینیم که محدوده این کلام چقدره؟ آیا یکی مقتضیش بر دیگری میچربه یا اینکه نه؟ در مقام تعارض دیگه، در مقام تعارض باید ببینیم که محدوده هر کدام به هر حال چقدر این اون رو نفیش میکنه یا نه. خب گاهی این چنینه، ملاک این است که من در انجام یک کاری در تنگینا قرار بگیرم. خب ما ملاحظه میکنیم که احکام ضرری اجمالا داریم در شرع مقدس، حالا آیا احکام حرجی هم داریم یا اینکه نداریم؟ اگر احکام حرجی داریم محدوده حرج چقدره؟ به هر حال باید این جایگاه این به هر حال احکام رو ما ملاحظه بکنیم. خب اینجا ممکن است مثلا راهکار برای نشون داده بشه، چقدر میتوانی تو این از حرج خارج بشی؟ اون مقداری که میتوانی از حرج خارج بشی، خب اون مقدار میتوانی در ملک تصرف کنی. وقتی که این دوتا رو با هم دیگه مقایسه میکنیم، به هر حال باید به نوعی جمع بکنیم اگر به هر حال توانست انسان جمع بکنه، ولی اگر نشد قطعا جا لا ضرر مقدم میشه دیگه. به هر حال مناطش این است که ما در حیطه کار دیگری و ملک دیگری ضرر نزنیم به دیگران. حالا باید دید این محدوده لازرر چیه دیگه. حالا در پایین ایشون این رو بیان میکنن که اگر عمد دائر شد بین ضرر خودش و ضرر دیگری، اینجا کدوم رو انتخاب بکنه. به هر حال این لاحرج معناش اینه که اگر من این کار رو انجام ندم به نوعی ضرر میبینم دیگه، این بر میگرده به این مسئله. لذا در آخر این رو ایشون مطرح میکنن که آیا برای اینکه ضرر به دیگری نرسه من تحمل ضرر بکنم یا نکنم. ایشون میگن که از هر نیست که نه لزومی نداره که من تحمل ضرر بکنم، که نتیجتا این میشود که این لا حرج مقدم میشه بر لا ضرر. یعنی اگر من چاه نه در نکندن این من در حرج میفتم، در نکندن چاه در حرج میفتم، ولی لازم داره دیگه. بله خب نتیجتا برمیگرده به ضرر، اون یک مسئله دیگه است. خب حرج هم همینه دیگه، برای اینکه من میخوام منفعتی ببرم، منفعت بردن از ملکم به هر حال دستم باز دیگه، شارع مقدس من رو به هر حال مجاز دانسته در تصرف در ملکم. حرج این در تنگنا قرار گرفتن در عدم تصرف دیگه.
Yeah.
ولی به هر حال اینها یکی لازمه دیگری است. نمیتونیم ما خارجن ضرر رو از حرج به هر حال جدا بکنیم. منتها همونطور که در بحث تزاحم و تعارض از کردیم، اینها نتیجتاً به هم برمیگرده که حالا ظاهرش این حرج و خب باطنش به هر حال تحمل ضرره. بله، به هر حال بعد دید که مفاد این ادله چقدر گویش داره. آیا برمیگرده به این که من تحمل ضرر بکنم برای اینکه به دیگری ضرر نرسه، این لا ضرر تا این حد، یا اینکه به هر حال این محدوده رو نداره؟ بله، حالا بعد دید که مفاد تزاحم کجاست. آیا در مقام جعل حکم یا در مقام فعلیت حکمه؟ اینجا در واقع از باب تعارض میشه دیگه، که به هر حال ضرر من تعارض میکنه با ضرر دیگری. بله دیگه، این تعارض میشه دیگه. بله، بله، در مقام به هر حال جعل، بعد ببینید که مفاد جعل چیه، تا چه حدیه. اون وقت وقتی که مفاد رو ما متوجه شدیم، در مقام تعارض اون مفاد رو پیاده میکنیم. بنابراین آیا مفاد این است که هیچ به طور مطلق ضرری نیست، ولی اون که من حالا ضرری متحمل بشم، این رو چیکارش بکنیم؟ بنابراین احکام اولیه جواز تصرف در ملکه. خب این عدم جواز تصرف در ملک یه نوع حرجیه و برمیگرده به ضرر، و تصرف در ملک به نوعی ضرر برای دیگری قرار پیدا میشه. خب اینجا ببینیم که شارع مقدس کدام را بر دیگری ترجیح داده. مرحوم آخوند این رو داره بیان میکنه. متضاهمه این هم باید دو تا حکم باشه دیگه. شما میگید یکی حکمه، پس دو تا مصداق میشه دیگه. پس باید دو اینی که مفاد این روایت چیه. به طور مطلق ضرر نیست، ولی اون که ضرر بر دیگری باشه، یا این که نه. بله، به هر حال مرحوم آخوند میفهمد که از هر این است که این لزوم نداره که این ضرر دیگری رو، ضرر خودش رو تحمل بکنه، اگر چه ضرر دیگری اکثر باشه. چون نفی ضرر این منت بر امت است، این منت بعد اینجا تحقق پیدا بکنه. بله، میخواد که اگر یک ضرری متوجه او بشه، این نمیتونه اینو به دیگری موکول کنه، بندازه به ملک دیگری، مگر اینکه گفته بشه نفی ضرر این بر حال منت است، و به لحاظ نوع اینجا هم بر حال میتواند تحمل ضرر بر حال نکنه. بله دیگه، باید که اختیار بکند اقل رو به لحاظ نوع. ببینیم که این لا ضرر منطقش این است که حتی الامکان به لحاظ نوع ضرر، این ضرر رو باید برطرف بکنه. حالا اگر این ضرر آمد به نوعی که به هر حال دیگری این ضرر رو تحمل بکنه، این اقل. اینجا کلام مرحوم آخون این میشه که میتوان این ضرر رو به دیگری به هر حال برگرداند. خب نیا کنیم، یه وقت بحث وضعی میکنیم، یه وقت بحث اخلاقی میکنیم. الان بحث حکم شرعیه که این حکم شرعی چی اقتضا میکنه. آیا من وقتی که ضرر برسونم به دیگری ضامن هستم و حکم تکلیفی هم داره، اما آیا اینجا هم ضمانت میاد؟ ضرری داره میاد، من حالا لازم تحملش بکنم؟ این که من خودم ضرری برسانم این قطعا جایز نیست. این که حالا داره از جانب دیگری ضرر میاد، آیا لزومی داره که من این ضرر رو متقبل بشم؟ حالا بعد اینها رو بعد دید که ضرر چه نوع ضرریه. این از قبیل به هر حال ضرر جانیه که من در برابر دیگری این ضرر جانی رو بپذیرم، حالا دیگری کشته نشه، یا ضرر مالی، به هر حال این مسئله هست. اما اینکه حالا این ضرر متوجه من میشه بعد بگیم چون منت به نوعه میتوانم این ضرر رو به دیگری، این بحثه. این آخری یه مقدار جای تأمل داره که این نکته آخر رو ما به هر حال بپذیریم. بله، به هر حال این بحث بسیار مهمی است که مرحوم آخوند در اینجا من به صورت مختصر بحث رو جمعش میکنند. خب دیگران هم روی این قاعده بحث‌های گوناگونی کردند. حالا ما هر مقداری که بتوانیم به هر حال بیانات رو نقل میکنیم، اون مقداری که حالا تکرار و اینها نباشه. حالا وارد میشیم به نقل کلام حضرت امام رضوان الله علیه. ایشون اول در خود این حدیث و مواردی که این قاعده آمده یه تحقیقی دارن. اول بیان میکنن که این حدیث در سه جا نقل شده، سه نوع نقل کردن که در یک نوعش لا ضرر فی الاسلام، یک قسم نقلش هم لا ضرر علی مؤمنینه، و در به هر حال ابواب دیگری هم این روایت آمده لا ضرر، که ایشون اون روایات رو می آورند در بحث ارث، بحث شفعه، بحث به هر حال مشارب نخل. بعد بعضی از اقوال رو هم اینجا به طور مختصر ذکر میکنن، از نهایه مطالبی رو بیان میکنن. بعد 6 تا روایت دیگر رو در ابواب مختلف فقه بیان میکنن. و آیت الله سبحانی که تقریر کردن از تهذیب الاصول نقل میکنیم، ایشون هم 8 تا روایت رو در ذیل به طور مختصر آوردن. اجمالا حضرت امام بین این روایات یک جمعی میکنن ابتداعا که آیا این قاعده لا ضرر در جایی مستقلن آمده یا اینکه نه، یعنی یک روایت اصلی داریم و بقیه روایات از این روایت گرفته شده. ایشون این رو استنتاج میکنن که حدیث سموره اصل در القاء این قاعده است از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله، و احادیث دیگر به نوعی از این حدیث گرفته شده و مسئله برحال نقل حدیث و اختلاف در نقل پیش آمده، و این اختلاف در نقل میبان که در اعتبار این قاعده و این حدیث لازرر خدشه ایجاد نمی کنه، و این ناشیست از نقل حدیث به معنا، نقل حدیث به معنا رو در خب روایات فرمودن اگر خود اصل مضمون از بین نره و مشکلی نداره، و دبایی در نقل این حدیث خلاصه گوناگونه. نخیر، بحث از کردیم. حالا ایشون دو تا مورد رو به طور خاص بحث میکنن که حالا بعدن عرض میکنیم که چه بسا مضمونش خیلی ربطی به قاعده لازرنی که در حدیث سموره آمده نداره. بحث شفعه هست که اساسا حالا موردش رو، مورد روایتش رو ایشون میارن بعدن ما عرض میکنیم. ایشون اصلا میخوان بفهمه که در مورد شفعه اون ضرری که به هر حال در حدیث سموره هست، اون ضرر در اینجا تصور نمیشه. بعد اینجا رو چجوری معنا بکنیم؟ چرا این قاعده لا ضرر در حدیث شفعه آمده که طرف میتوان اعمال حق شفعه بکنه یا خیر؟ حالا از کلام ایشون برمیاد که در این موارد هم بحث ضرر مطرح شده، اما عیناً منطوق این روایت یکی نیست. در موارد مختلف اومده، منتها اون چرا که در حدیث سموره آمده به اون نحوه اینجا استفاده نمیشه. نمیشه همه اینا رو یک به هر حال منطق دانست. حالا این خیلی از روایات به دست نمیاد. اگر همش از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله باشه، بله، این که باید دید که اصلا مضمون این موارد چیه، آیا یکسانه یا اینکه یکسان نیست. حالا مرحوم امام دو تا حدیث رو، حدیث ارث و شفع رو یک بحثی دربارش میکنن که حالا انشالله عرض میکنیم. بعد وارد همین مفاد حدیث سماره میشن. انشالله در ادامه فرمایشات ایشون رو به این صورت الان نقل میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.